بله، شغل در دنیا خیلی زیاد است. امروز میخواییم شما را با شغل نامرسان آشنا کنیم. بخش نمایشی امروز ما را با دقت گوش کنیم.
سلام خانم زرافه، روز بخیر باشه.
سلام دوست خوبم خرگوش جان.
به وقتی که پرسان میکنم از صدات معلوم بشه که غمگین هستی، خود جگر معلوم بشی.
خب خرگوشی، راستش غمگین خوب استم، نه چورت فکر استم که چی کنم. آله
چی را چی کنی زرافه خانم؟
خرگوشی، خب اون طرف جنگل خورکم حتما تا باله بچهش به دنیا آمدم و هنوز نتونستم براش تبریکی بگویم.
خب البته حق داری، چون خالش هستی حق داری. میگم خودت چرا دیدنش نمیری؟ نکنم به خاطر دوری را و تو کپاس ها؟
بله، رفتم پیش خوارم با دو تا چوچه زرافه خب کار خطرناک میتونه باشه.
راست بگی، فکر چوچه های دارم
همراه دور است. هم حیوانات وحشی خیلی زیاد هستم و میتونه من چوچه های مبلغ کنن، اون وقت باز من چی خاک نظر خود کنم.
راست بگی، راست بگی. بگم یاری آن خوارت دیگه منتظر است؟
خب معلوم دار است، بله حتما منتظرم است. آخه غیر از من کسی رو نداره، اگه برش تبریکی نگویم خب از دستم خفه میشه. میشه خودش حتما میگه این دیگه چه رقم خور است که تولد خورزادی خدا هیچ یادش رفته و تبریک نگفته.
ولی خودت که یادت هست.
خب بله، ولی او حتما فکر میکنه که با یادم رفته که خبری ازش نمیگیرم. میگم کسی را تو نمیشناسی که این روزا او طرف جنگل برن؟
من اطلاعی ده دارم، فقط یک گفی.
چی گفی؟
خانم زرافه، چرا برای خوارت از طریق نامه تولدی بچهش تبریک نمیگی؟ برش نامه روان کن، تبریک و شاد باش بگو.
خب من به فکرم رسید که برش خط رایی کنم، ولی خب کیم اون خط ببرم؟ روز برش میخواییم توفم روان کنم.
راست میگی، چرا از اول به فکرم در رسیده بود خانم زرافه؟ از زاغی جان کمک بگیر.
چی گفتی؟ منظور دیست که یعنی زاغ این لطف دقیقه من میتونه بکنه؟
بله، اصلا کارکمایی شمی شغلش نامرسانیست.
هر جایی که باشه نامره میرسانه، حتی پشت اون تپی که من گفتم.
فکر کنم دیگه، میخوای که سر رای خارش هست، برو برش بگویم که خانم زرافه امراد کار داره. میخوای برش بگویم؟
راست میگی؟
بله.
خب اگه این کار کنی من خیلی خوشحال میشم، خیلی برا خوش میسازی.
پس من میروم زاغ پیدا میکنم، برش بگم که بیای پیش خودت، دیگه خودت باید برش بگو که چی کار داری. بابان خدا.
بابان خدا، بازم تشکر خرگوش میرابان، خیلی لطف کردی.
خواهش میکنم، تبریک باشه از نو خاله شدی.
کار من کار داشتی خانم زرافه؟ کار
بله زاغی جان. میگم اگه یه خواهش داشته باشم خودت قبول میکنی زاغی جان؟
چی خواهشی خانم زرافه؟ کار
زاغی سایکو، خوارم حتما تا حال بچهش به دنیا آمده. خب میخوایم که یک پیام تبریک بدم که تو رو برش برساری.
کار خوارت کجا زندگی میکنم؟
خورک پشت او کوها، نه او جنگل دیگه. میتونی آل یا نه؟
بله که میتونم قار، قبول میتونم تا شب نشده من نامه ایتم از دست خورت برسانم. قار قار، اتفاقا سه تا نامه دیگام دارم که باید با اون جنگل برسانم. قار،
خاطرم جمع شد، چقدر خوب. نکنه اونا مثل ما به خاطر تولد و اون تگپا خط بدست خودت روان میکنن و؟
خب قار قار، این شو نگه خبر ندارم، نامه تیار است. قار
نه تیار خونیست، فقط میشه برای من یکی از اون آبه ها رو بیتی که من ببینم که اونا چی نوشته کدن که ما مثل همونا نوشته کنم دیگه.
قار قار، نه نمیشه.
نمیشه؟
نه
مگه خورده میشه دیگه، اون یک خط است. میخوایم یک سایل کنم زاخی جان، تو خبره میشناسی دیگه؟
قار قار، بله میشناسم، ولی یک نامرسان باید امانتدار خوبه باشه. قار وقت ندارم نامه ای را باز کنم تا بفهمم درونش چی نوشته شده. من فقط از روی نشانی که روی پاکت نوشته شده نامه را به دست صاحبش می رسانم. قار قار، از دستم خفه نشوی.
نه ناراحت و خفه خونا می شم. راستی میگم اگه یک توفگه که برد با تو میتونی ببری به خورکه؟
قار قار، چه توفه ای؟
خب یک توفگه خریدم بر بچه خوارم، میخوایم که به دست خورجان برسانی بر تبریکی بچگکش.
قار قار، اگه من پرسان کردم چه توفه ای، به خاطر از اینکه بسته سنگین نباشه، اگه نباشه این کارا میکنم. قار
بگم ساقی جان.
بله.
تو از شغلت خسته ما میشی؟ آخه خیلی باید بال بزنی تا این آماره به دست صاحبش برسانی.
قار قار، مانده کمی میشم، ولی وقتی میبینم با دادن نامه چقدر خوشحال میشن ماندگی ممرایا. قار قار،
پس فهمیدم از شغل که داری لذت میبری.
بله که لذت میبرم. بله البته. قار خانم زرافه، اینا بگویم که نامرسانی شغل آسانی نیست. قار
آسان نیست؟
نه.
چی تو زاخی جان یکم توضیح بده بخونه بفهمم.
قار قار، باید نامه و بسته صحیح و سالم به دست نفرایش برسن، باید به موقع به دست اونا برسن. و تو نمیشه که یک روز محال رفتن و پرواز کردن نداشته باشه و نامه ها و بسته ها به دست صاحبایشان نرسانم. قار قار، در هر شرایطی باید به خوبی به وظیفیم عمل کنم. قار
بله متوجه شدم. خب دیگه زاغ جان، من تا چند دقیقه دیگه خط خود نوشته میکنم و برات میرسانم. توفیم هم البته از قبل آماده کردیم.
قار قار، فرق نمیکنم، من یک دوره میزنم باز میایم پیش زن.
تشکر زاغ جان، خواهش
میکنم، شما رو میبینم.
تشکر، مرا بیغم کردی، یادت داره که توفیم و تو خط میبری.
دوستای نازنینم، فرصت امروز برنامه شاپرک هم با پایان رسید. اما یادتان باشه که ما فردا ده همی ساعت باز هم مهمان خانه های گرمتان خواهیم شد. پس تا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با من خدا نازنینا. ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. دستور وزارت داخله برای پلیس به خاطر رسیدگی به سیلاب زدگان، عنوان گزارش همکار ما قریشی است که دعوت میکنم این گزارش را بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان به تمام منصوبین پلیس دستور داده تا به همکاری و کمک سیلاب زدگان بشتابند. مولوی نورجلال جلالی معین اداری وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر که باعث وارد نمودن تلفات و خسارات سنگین برای مردم در شماری از ولایات افغانستان گردیده، آن را امتحان الهی خوانده که با توبه و استغفار مردم در برای این امتحان بزرگ کامیاب شوند. وی تأکید نمود که وزارت امور داخله با نهادها و سکتورهای مختلف به خاطر نجات مردم و همکاری با آنها کار میکند. معین وزارت امور داخله به تمام منصوبین پلیس در سراسر این کشور دستور داد که به نجات و همکاری سیلاب زدگان بشتابند.
در حکومت طور سکتوری بنسټونو سره د بیړنیو کمکونو او لازم و تدابیر و برخه که در نگده کار کهو همدارنگا پا طول حیوات که پولیسو تا زانگر لرخونه شوه چی پا بیرنهی توگا تخپل و طول و شتا امکاناتو نا پا استفاده سرا در سیلاب زپل و حیواتوال و مرست و نجات تا زانون و غرور سی. همداشن در ملی تجارانو خیره بنسطونو او طول و شتمن و حیواتوالو مخواست داده چې په دې حساسو شیبو کې زموږ زیانمن شو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. په پای کې د وروستیو پیښو ټولو شهیدانو ته د پاک الله د دربار نه د جنت الفردوس او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوم.
همچنان جلال از تاجران، مردم متمول و نهادهای مختلف خواست که در این شرایط حساس و دشوار به همکاری و مساعدت سیلاب زدگان بشتابند و کمک کنند. گفتنی است که سیلاب ها به ویژه در روزهای اخیر بسیار ویرانگر بوده و در 21 ولایت سرازیر گردیده، تلفات و خسارات انگفت را نیز به مردم به بار آورده که تلفات بیشتر تا اکنون در ولایت لوگر که خوشی کاملا زیر آب گردیده و حدود 3000 خانه ویران گردیده و بیش از صدها تن جان خود را از دست داده و زخمی شدند. همچنان در پروان، پنجشیر، کاپیسا و ننگرهار نیز تلفات و خسارات انگفت وارد کردیده و مردم جانشان را از دست داده، خانه ها و ایران و کشدارها از بین رفته است. اکنونیز خطر سرازیر شدن سیلاب در شماری از ولایات افغانستان می رود. خبرنگار رادیو دری کابل.
والیان ننگرهار و لغمان هم خواستار ارسال کمک‌های عاجل از سوی مؤسسات کمک‌رسان به خانواده‌های سیلاب شده در این ولایات شدند. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
والیان ولایت ننگرهار و لغمان خواستار ارسال کمک‌های عاجل از سوی مؤسسات کمک‌رسان به خانواده‌های سیلاب زده در این ولایت شدند. سیلاب‌های اخیر در این ولایت خسارات بزرگی مالی را به مردم وارد نموده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که ملا محمد نعیم اخون والی ننگرهار در سفرش به ولسوالی بټیکوټ این ولایت که باشندگان در سیلاب‌های 24 ساعتی گذشته بیشترین خسارات مالی را متقابل شدند سفر نموده و به خانواده‌های سیلاب زده ابراز همدردی نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی آمده است که والی ننگرهار به این خانواده‌ها اطمینان دارد که به زودی کمک‌های لازم به آنان صورت خواهد گرفت. در این اعلامیه همچنان آمده است که والی ننگرهار به ادارات مربوط دستور داد که هرچه زودتر به شمول خانواده‌های متضرر شده ولسوالی بټیکوټ در تمامی ولسوالی‌های این ولایت که سیلاب‌ها جاری شده و خسارات را به مردم وارد نموده سروی معلوماتی انجام داده و کمک‌های لازم را به آنان برساند. در اعلامیه همچنان گفته شده که والی ننگرهار از مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی خواستار فرستادن کمک های عاجل به خانواده های سیلاب زده گردیده است. والی ننگرهار گفته است که رسیدگی به خسارات وارده ناشی از سیلاب در این ولایت از توان اداره ولایتی بالا بوده و بدون کمک مؤسسات مشکلات خانواده های آسیب دیده حل نمی شود. در این حال قاری زین العابدین عابد والی لغمان نیز با فرستادن یک پیام صوتی به رسانه ها از وارد شدن خسارات بزرگ مالی به باشندگان این ولایت خبر داده و از مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی خواسته است تا به کمک نیازمندان و سیلاب زدگان ولایت لغمان بشتابند.
نو زما د ټولو مؤسساتو د نړیوالو او افغانی مؤسساتو نه هیله ده او چې ټول لیشي لغمان ته او د لغمان مظلومو فقیرو او سیلاب زپلو او دغه سی باران زپلو خلکو سره خپل مرسته او همکاری
وکړي. والیان ولایت ننګرهار او لغمان در حال خواسر کمک از مؤسسات کمک کننده خارجي شوتن که حکومت موقت طالبان نیز برای رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان خواستار کمک از جامعه جهانی گردیده است. ظرف 24 ساعتی گذشته در 22 ولایت افغانستان در نتیجه بارندگی سیلاب جاری شده که تلفات و خسارات بزرگی را به مردم وارد نموده است. بیشترین تلفات و خسارات را باشندگان ولایت پروان، لوگر و ننگرهار متحمل شدند. اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت موقت طالبان گفته است که در یک ماه اخیر 165 تن شامل زنان و کودکان در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت مختلف کشور جانشان را از دست داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سازمان بین المللی امداد رسان تا یک گزارشی افغانستان، میانمار و سودان جنوبی را مرگبارترین کشورها برای امدادگران بین المللی اعلام کرد. با گزارش ایرنا، این سازمان روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس تجزیه و تحلیلی که روی اطلاعات پایگاه اطلاعاتی امنیتی کارکنان کمک های بشردوستان انجام شده است، از ابتدای سال جاری تا کنون 44 امدادگر در سراسر جهان جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار ارائه شده، 11 امدادگر در سودان جنوبی، 8 تن در افغانستان و 7 تن در میانمار کشته شدند. به این ترتیب افغانستان دومین کشور مرگبار برای امدادگران بین المللی رتبه بندی شده است. در ادامه گزارش آمده است که این 3 کشور نه تنها جزو خطرناکترین مکانها برای امدادگران هستند، بلکه مکانهای فوق‌العاده چالش برانگیزی برای شهروندانشان نیز هستند و نزدیک به 40 میلیون نفر در سراسر این کشورها با گرسنگی روبرو هستند. همچنین در این گزارش به 8 واکسیناتوری اشاره شده است که در فوریه سال 2022 در قندوز و تخار از سوی تفنگداران ناشناس کشته شدند. ملیسا کورن، مشاور حقوق بشر CARE افغانستان، گفته است که این که امسال 8 امدادگر در افغانستان جان باختند و ایرانگر است. آنها در کشوری که در بهبوهه یک بحران پیچیده بشردوستانه قرار دارد، کار بسیار مهمی انجام می دادند. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه طالبان باید روابط خود را با کشورها گسترش دهد گفت که ایران و افغانستان در خصوص حقابه هیرمند مورد بحث و گفتگو دارند. طالبان برخلاف عرف بین المللی و قوانین عمل کردند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس با بیان اینکه روابط طالبان با سایر کشورها و ایران گسترده نیست گفت که انتظار می رود به علت تعمق روابط فرهنگی و تاریخی میان دو ملت طالبان روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهند. مالکی یادآور شد که در طول تاریخ افغانستان با مشکلات متعددی مواجه بوده است و از همه مهمتر به قدرت رسیدن طالبان با مخالفت جدی سازمان‌های بین‌المللی و کشورها مواجه شده و تا به امروز طالبان به رسمیت شناخته نشدند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیمتان می شود. خدا نگهدار.
لحظات خوب و خوشی را سپری کنید انشاءالله. دوستان عزیز، در این لحظه قند پارسی آماده پخش است که از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو تیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. این مصرع از مصرعهای معروف شعر فارسی است، از آنهایی که حالت مثل یافته و ما بسیاری مواقع آن را به کار میبریم بدون این که بدانیم از قصیده معروف عنصری بلخی است. عنصری از آن شاعران است که در زمان خودش بسیار شهرت داشته و شاید بشود گفت که در چند قرن اول شعر فارسی تا حوالی قرن ششم جزء معروفترین شاعران بوده است. ملک الشعرای دربار سلطان محمود غزنوی بوده و شاعران دیگر با او سنجیده می شدند. اکنون از این شاعر نام و نشان بسیاری باقی نمانده است، مگر در کتاب‌های تاریخ ادبیات. ولی اینکه نام و نشان از او باقی نمانده به دلیل ضعف شعر اوست؟ نه، برعکس، شعرش بسیار هم استوار و هنرمندانه است و فقط مشکلش این است که این شعرها از نظر موضوعی خیلی با کار ما نمی آید. مثلا همین قصیده عنصری درباره جنگ های سلطان محمود غزنوی نوشته شده است. شعر بسیار قوی است ولی موضوع آن امروز برای ما جذابیت ندارد. ولی به هر حال از قوت و زیبایی این شعر می شود لذت برد و ما در اینجا می کوشیم که شما را در این لذت هنری سهیم سازیم. پس بیت هایی از قصیده را می شنویم. چنین نماید شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. به تیغ شاه نگر نامه گذشته مخوان، که راست گوی تر از نامه تیغ او بسیار. شاعر میگوید واقع بین باش و به داستانهای گذشته توجه نکن. آنچه از نامه های گذشته راست گوی تر است شمشیر پادشاه است. این است که فعلا حکم روایی دارد. در دو بیت دیگر شاعر یک حکمت عملی مهم را بیان می کند. این که انسان باید بر توانایی خود متکی باشد، نه با فالبین و ستاره شناس. امروزه هم بسیار کسان را می بینیم که به جای اتکا به دین و دانش خود در پی رمالی و فالبینی هستند که ببینند در طالعشان چه رقم خورده است. می گوید در پی اخترگر یا همان منجم و در پی فالگوی و معبر خواب نباش. چو مرد بر هنر خیش ایمنی دارد، شود پذیره دشمن با جستن پیکار. نه رهنمای با کار آیدش، نه اخترگر، نه فالگوی با کار آیدش، نه خواب گذار. رود چنان که خداوند شرق رفت بر عزم، زمانه گشت مرو را دلیل و ایزد یار. از اینجا دیگر شاعر وارد توصیف جنگ های سلطان محمود می شود. بله، کشورگشایی های سلطان محمود بسیاری مواقع از سر جاه طلبی و مال دوستی بود. ولی توصیف شاعرانه عنصری جدا از اصل قضیه زیبایی خودش را دارد. با وقت آن که زمین تفته بود زباد سموم، هوا چو آتش و گرد اندرو بجای شرار، ز تف بروز به جوش آید آب در جیهون، به شب ز پشت درو بد توان گرفت قرار. به دولت ملک مشرق و سعادت او، نه پشت بود و نه گرما، نه زندو هیچ آثار. چه توصیف عینی و ملموسی دارد. میگوید در زمانی که هوا مثل آتش بود، در روز آب رود جیهون از گرما به جوش می آمد و در شب از دست پشه ها قرار نداشتیم، برای این پادشاه نه پشه مهم بود و نه گرما. شعر طولانی است و ما ناچار بیت های از آن را نقل می کنیم. می گوید سپاهیان دشمن چنان ترسیده شدند که دیگر در خواب و بیداری هم حس می کنند که یک نفر آنها را می زند و می کشد. در خواب هم فکر می کند که شمشیر در مغز اوست و تیر در چشم اوست. اگر باد بوزد و بند قبای او تکان بخورد، فکر می کند که میخی به جگرش خورده است. به مغزش اندر تیغ است اگر بود خفته، به چشمش اندر تیر است اگر بود بیدار. اگر بجنبد بند قبای او از باد، گمان برد که همی خورد بر جگر مسمار. گویی یک نگرانی و ترس در جان شخص باقی مانده است که همین که چیزی از او بپرسیم میگوید مرا نزن، مرا امان بده. اگر سوال کند گوید ای سوار مزن، وگر جواب دهد گوید ای ملک زنهار. جنگ هم اسیر دارد و هم غنیمت جنگی و حالا شاعر اینها را توصیف می کند. می گوید سلطان محمود در جنگ آنقدر اسیر گرفت که گروه ایشان بگرفت طول و عرض جهان، به هر رهی و به هر برزنی قطار قطار، و اینقدر مال و متاع و غنیمت گرفت که وگر ز خواسته کو برگرفت از گرگنج، سخن نمایم عاجز شود درو گفتار. با دورچ ها گوهر است و با تخت ها دیبا، با گنج ها درم است و با تنگ ها دینار. و اما قسمت عبرت آمیز ماجرا این که شاعر می آید و برای جنگ های محمود غزنوی به توجیهگری دینی می پردازد. می گوید این که سلطان دشمن را کشت و گنج و مال او را برداشت به خاطر دین حضرت پیامبر بود، به این دلیل بود که شهر گرجانج پایگاه قرمتی ها بود. قرمتی ها فرقه‌ای بودند که محمود غزنوی بسیار با آنان دشمنی داشت و آنان را تار و مار کرد. بکشت دشمن و برداشت گنج و مال ببرد، ز بحر نصرت دین محمد مختار. از آن که تربت گرگانج و شهر و برزن او مقام قرمتیان بود و معدن کفار. بله، این شعر صرف نظر از قوت و زیبایی و استواری خود حقایقی از تاریخ خونبار گذشته ما و لشکرکشی های پادشاهان را هم برملا می کند، هرچند هدف شاعر ستایش از آن پادشاه بوده باشد.
کسی منیه بر کسی منیه بر فهمیده باشه فهمیده باشه کسی منیه بر فهمیده باشه که چون موج برخیش که چون من برخش پیچیده باشم بابا قطر از تشویش خشکی آزاد است اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد کسی منیه بر فهمیده باشد این موج ها که گردن دوا کشیدن بحر حقیقت اندگر صرف رو کنن کسی منی بر فهمیده باشد ز سیر عالم دل غافلی مرنه با سری اگر با گرایبان فرو برد دریاست که چون موج برخیش که چون موج برخیش پیچیده باشد حق جدا از خلق و خلق از حق جدا اوهام کیست حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کیست تا ابد گرداب در آب است و در گرداب آب کسی معنی من فهمیده باشه که چون من برخی که چون من برخی که چون من در نیم نفس بحر هم آغوش حباب است کسی منی بر فهمیده باشد که چون من برخی چی دانی رمز دریا چون نداری گوش گردابه که کار خار و خس نبود زبان موج فهمیدن کسی منی من فهمیده باشه که چون موج برخیش پیچیده باشه.
دوستان عزیز، در ادامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه هستیم.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یه بخشی از این چیزهایی که به عنوان شعرهای جعلی یا بعضی وقتا متنهای جعلی، جملات جعلی در فضای مجازی بازنشر میشه، کار کسانی است که تعمدن این کار رو میکنن، یعنی حاصل بی اطلاعیشون نیست. حالا خیلی هستن که به خاطر مثلا بی اطلاعی، تخصص نداشتن، بازنشر میکنن آثار جعلی را، ولی یه دی دیگه هستن که تعمدن این کار رو میکنن، یعنی اصلا منشأ کار اینها هستن. اینا کسایی هستن که کارشون ویرانگریه، حالا ویرانگری هم در حوزه مثلا زبان گاهی این کار رو میکنن، گاهی در حوزه موسیقی این کار رو میکنن، و یه بخشی هم در حوزه شعر و ادبیات. علتش هم این است که اینها میخواهند اون فضای مربوط به سنت را، فضای مربوط به پیشینه ادب فارسی را جور آشفته نشون بدن، جور غبارآلود نشون بدن. میخواهند بگویند که مثلا فردوسی هم که میگویند حکیم آدم متعصب مثلا بوده است، با همین تعصبات ساده‌لوحانه‌ای که در عوام وجود داره، مرزبندی قومیتی و این فارس است، اون عرب است، اون مثلا ترک است، از اینجور مرزبندی ها رو مثلا فردوسی هم طرفدارش بوده، این رو میخوان بگن. بنابراین شما اگر که این تفکر عوامانه رو میبینید، شما تنها نیستی. مثلا فرض کنید که تو شعر فروغ هم از همین دعوای این که مثلا مرد برتر است، زن برتر است، میدونم این قوم برتر است، اون قوم برتر است، شهرستانی خوب است مثلا یا روستایی خوب است یا تهرانی خوب است، اصلا این دعواهای عوامانه برای فرض کنید فروغ فرخزاد هم مطرح بوده است. مثلا پدرم کله صبح است، برو داد نزن، این رو مثلا به عنوان شعر فروغ فرخزاد منتشر کردن. یعنی یه بخشش به خاطر اینه که بگویند در اون متنهای شاعرهای بزرگ هم خبری از فرهیختگی، از اندیشمندی، از خردمندی نیست. جهان نگری اونها هم یکی از همین جهان نگری های مسلط بر ذهن عوام بوده و به هر حال کسی که دغدغه اندیشه داره و دغدغه ادبیات داره، به نظر من در مورد این جور مسائل خیلی نباید خونسرد و بی‌تفاوت باشه.
با تشکر از همراهی صمیمانه شما و با سپاس از استاد اسماعیل امینی، برنامه این هفته قند پارسی را در همین جا به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما عزیزان، برنامه‌های رادیو دری را می‌شنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید. در این لحظه برنامه ضربان را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدواریم صحتتان سالم و جانتان جور باشه. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترم جناب آقای دکتر قاسمی فلاورجانی، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های شبکیه یا ریتین هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مشکل خونریزی های چشمی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب گفتن که به طور کلی ما دو قسم خونریزی در چشم داریم، یکی خونریزی های داخلی چشم و یکی هم خونریزی های خارجی چشم. راجع به خونریزی های خارجی چشمی گفتن که میتونه روی گلوب و کره چشم باشه، روی پلک ها باشه، یا سطح چشم به هر حال ما به صورت یک خونریزی مشاهده بکنیم که قابل دیدن و مشاهده است. و داخل چشم هم اشاره شد به طور کلی که خونریزی های داخل چشمی قابل دیدن نیستن، اما ممکنه بعضی علائم و نشانه هایی را به وجود بیارن. یکی که ممکن است که دید یک نفر، بینایی یک نفر کم شوه، کاهش دید به وجود بیاید، یا گاهی ممکن است که علامت مگس پران، یعنی یک ذرات و چیزای بسیار خرد و ریز جلوی چشم و به صورت یک نخ، یک نقطه حرکت بکنه. برای این تعبیر مگس پران گفته میشه. این هم میتونه نشانه از خونریزی داخل چشمی باشه. و به هر حال اشاره شد که خونریزی های خارجی چشم یا خارجی چشمی خوشخیم هستند و معمولا 10 تا 15 روز بعد دفع میشن و خودشان خود به خود خوب میشه. فقط باید مراقبت شود، فشار روی چشم نیاید، تحریک نشود، خود به خود خوب میشه. و علتهایش هم اشاره شد که شایدترین علتش فشار روی قرنی چشم است، روی کره چشم است که بعضی آدم ها عادت دارن چشم خود بسیار محکم و با فشار میمالن و مالش میتن، یا بخاطر خارش یا بخاطر سوزش، یا حتی بعضی عادت کردن که هر وقت به یک مناسبتی روی چشم خودشان فشار میتن. فشار خون بالا، هایپرتنشن، میتونه یک علت برای خونریزی های خارج چشمی باشه. خود خشکی چشم میتونه از عوامل شایع باشه برای خونریزی های بسیار کم و سطحی و خارج چشمی. و آب و هوا هم مثلا اشاره شد که گاهی ممکنه عامل بشه برای خشکی چشم و همینطور بعضی وقتها زمینه سازی برای خونریزی های داخل چشمی. اشاره شد که بهترین کار برای خونریزی های خارج چشمی و تقریبا مراقبت است و کار دیگه نمی خواهد. اشک مصنوعی می تونه کمک بکنه و زمینه که باعث خونریزی های خارج چشمی شده اونا را رفع بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صیب قاسمی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، وقتتان بخیر.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب، لطف کردین و وقت دادین که ما بازم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر در مورد خونریزی های داخل چشمی برای ما بگوین، چون ما در جلسه قبل راجع به خونریزی های خارج چشمی صحبت شد، که میخوایم راجع به خونریزی های داخل چشمی بگوین که چگونه است، علل و فاکتورهای زمینه ساز او کدام هستند و در کدام مریضی های ممکن است که ما خونریزی های داخل چشمی را داشته باشیم.
در مورد خونریزی های داخل چشمی باید توجه داشته باشیم که خونریزی هایی که داخل کره چشم اتفاق میفته علت های مختلفی ممکنه داشته باشه. یکی از مهمترین علت هاش ضرب است. خب ضربه همونجوری که میتونه خونریزی های سطح چشم ایجاد کنه، روی پلک ایجاد بکنه، داخل چشم هم میتونه مویرک های ظریف رو پاره بکنه و خونریزی ایجاد بکنه.
بله.
و بسته به اینکه همراهی اون چی باشه، ما ممکنه شخص رو پیگیری بکنیم با درمان های خیلی موضعی، یا اینکه مجبور به لیزر درمانی به دلیل همراهی های اون خونریزی مثل سوراخ های شبکیه و غیره بشیم، یا این که احتیاج به عمل جراحی داشته باشه. این مربوط به مسائلی مثل ضرب است که خب معمولا در سنین جوانتر اتفاق میفته، ثانویه به ضربه هایی است که در محیط کار ایجاد میشه. ولی اون دسته که میخوایم راجبش بیشتر صحبت بکنیم خونریزی های داخل چشمی است که در سنین بالاتر اتفاق میفته و ناشی از بیماری های زمینه است. سر دسته این خونریزی ها ناشی از دیابت یا بالا رفتن قند خون هست که شایع ترین موردش هست. خب میدونیم که ما در بیماری دیابت اتفاقی که میفته اینه که رگهای طبیعی شبکیه بسته میشه و به جای اون رگهای غیر طبیعی رشد میکنن. خب این مویرگهای غیر طبیعی بسیار شکننده هستن و میتونن به راحتی پاره بشن و خونریزی ایجاد بکنن. خب در سیر بیماری دیابتی خونریزی های بسیار بسیار کوچکی ممکنه اتفاق بیفته روی سطح شبکیه که ناشی از شکنندگی عروق خود شبکیه است، عروق معمولی شبکیه است، که اونها معمولا خیلی مهم نیست، کنترل قند انجام بشه معمولا اینها ثابت میمونه و اقدام درمانی خیلی شدیدی احتیاج نداره.
بله.
ولی اگر عروق نابجا یا عروق جدید به وجود بیاد، این عروق نابجا عرض کردم که خصوصیتش این است که بسیار شکننده است، به راحتی خون ریزی میکنه و نکته بعد اینه که وقتی که پس رفت میکنه میتونه روی شبکیه کشش ایجاد بکنه و شبکیه رو از جای خودش بکنه. بنابراین برای ما اهمیت داره که به محض اینکه این خون رگهای نابجا رو پیدا میکنیم حتما باید درمان لازم و مخصوص اون رو انجام بدیم.
پس برای همیست که به بیماران دیابتی و اونایی که مرض شکر و قند خون دارن توصیه میکنیم که در کنار کنترل و معالجه مرتب قند خون و شکر خونشان حتما باید حداقل سال یک دفعه معاینه چشم بشن، چون ممکن است که دیابت یا مرض شکر بعضی از مشکلات و بعضی مسائل را برای چشم به وجود بیاره که میتونه آسیب و ضرر به عروق و رگهای شبکیه یا ریتین چشم ایجاد کنه و بزنه و بعد از او باعث خونریزی های داخل چشمی شوه. درست است؟
صحیحه. یعنی این که ما ممکنه مرحله اولیه بیماری دیابت یا دیابتیک رتینوپاتی روی شبکیه وقتی پیدا بشه خیلی کاری نکنیم جز این که بگیم سیستمیک کنترل بکنن، قند رو کنترل کنن، فشار خون رو همینطور، چربی رو همینطور، و ولی تأکید میکنیم که در فلان زمان دوباره مجدداً برگردن، به دلیل این که حدس میزنیم که پیشرفت این زایه اگر بخواد اتفاق بیفته در این فاصله زمانی اتفاق میفته و هدف ما این است که در اولین فرصتی که اون علائم مخصوص رو دیدیم، اهم از ایجاد رگهای جدید و غیر طبیعی یا ورم شبکیه، درمان رو شروع بکنیم. خب اتفاقی که میفته، ما خود خون ریزی رو معمولا خودش باید جذب بشه، کاری نداریم که این خون ریزی انجام شده. هدف ما درمان اون زایعه زیربنایی که منجر به این خونریزی شده، برای اینکه جلوی خونریزی مجدد رو بگیریم. و معمولا همونجور که عرض کردم خونریزی ها خودشون جذب میشن. ما لیزر انجام میدیم. لیزر کاری که انجام میده در شبکیه این است که اون مناطقی از شبکیه که بافت مرده هست، یعنی بافتی است که رگ نداره و باعث میشه شبکیه رو تحریک بکنه که این رگهای جدید به وجود بیاد، اون منطقه رو تخریب میکنیم. و بنابراین ببینید، به طور خیلی کلی بگم، اتفاقی که میفته این است که یه مناطقی از شبکیه در اثر بیماری قند رگهاش بسته میشه. رگی که بسته شد، اون منطقه شبکیه فکر میکنه خب من چرا خون رسانی ندارم، بنابراین باید موادی ترشح بکنم که این خون رسانی من تقویت بشه. یه موادی که ما بهش میگیم وجف، یه فاکتورهای رشدی رو ترشح میکنه. فاکتورهای رشد باعث میشه که رگهای شبکیه به جای اینکه همون رگهای طبیعی رشد بکنن، اون رگها بسته شدن، رگهای جدید رشد بکنن که اصلا همین رگ. بنابراین ما اون منطقه از شبکیه تقریبا مرده محسوب میشه و ناکار آمده، اونو با لیزر تخریب میکنیم که در حقیقت سیگنالی نفرسته، یعنی ایجاد نشه.
بله.
و در دسته ای از موارد هم که یا به حالا لیزر ما جواب ندن یا خصوصیت ها خاص همراه داشته باشن، تزریقات داخل چشمی انجام میدیم که خود این تزریقات داخل چشمی به صورت بسیار بسیار قابل ملاحظه ای رگ های غیر طبیعی رو جمع میکنه و پس رفت درش ایجاد میکنه و منجر به کنترل بیماری میشه.
درست دکتر صاحب، بسیار عالی. پسی که ما بعضی بیماری دیابتی و مریضی های شکر خون داریم که متاسفانه به مسئله امی خطر و مشکل چشمیشان اصلا توجه نمی کنن. و چون در مراحل اولی دیابت و مریضیشان کدام مشکلی ندارن، لذا دنبال چک کردن و ویزیت بررسی و معاینی چشمای خود نمیرن. این میتونه خب عواقب خوبی نداشته باشه و عوارض بسیار بدی داشته باشه. برای همین خواهش میکنیم که شما یک توضیحات راجع به عوارض و خطرهای این قضیه برای ما بفرمایید، با توجه به اینکه آمار و ارقام دیابت هم در کشورهای مختلف و در جهان رو به افزایش است.
درسته، این خیلی های از اهمیت هست. همونجور که فرمودید، در بیمارانی که مبتلا به دیابت تیپ 2 هستن، یعنی دیابت بزرگسالان که خب شاید ترین فرم هم هست، ما توصیه‌مون این هست که در اولین زمانی که شخص متوجه ایجاد بیماری دیابت میشه، ویزیت چشم پزشکی هم انجام بشه. همونجور که فرمودید، هدف این است که وقتی دیابت به مرحله‌ای میرسه که درمان درش لازم میشود، در اولین زمان ممکن این درمان انجام بشه. خب خیلی از مریضا تشریف میارن میگن که خب به من گفتن یه خونریزی مختصر چشمی دارید. همونجور که عرض کردم، مورک‌های داخل شبکیه ممکنه یه خونریزی‌های بسیار مختصر شعله شمعی مثلا پیدا بکنن که اونها رو ما ابزرو میکنیم. خیلی زیاد دنبال این که اقدام درمانی خود چشم انجام بدیم نیستیم، میتونیم صبر کنیم تا کنترل بیماری دیابت این قضیه رو هم کنترل بکنه. ولی اگر علائم خاصی رو ببینیم، مثل ایجاد رگ‌های غیر طبیعی، مثل ورم شبکیه و مثل و مناطق وسیع بدون موی رگ در شبکیه، ممکنه همون زمان احتیاج به درمان خاص خودش رو هم داشته باشه برای اینکه اون عوارض بعدی پیش نیاد.
بله.
خب حالا خیلی از بیماران متاسفانه زمانی مراجعه میکنن که همون جوری که فرمودید خون ریزی اتفاق افتاده. ما وقتی یک شبکیه‌ای لیزر شده باشه به طور مناسب و خون ریزی درش اتفاق بیفته زیاد نگران نمیشیم، به خاطر اینکه اون لیزر شبکیه رو نگه میداره، اون خون ریزی هم آرام آرام ممکنه جذب بشه. خیلی اقدامات خیلی آهسته و آرامی انجام میدیم، ممکنه تزریق داخل چشمی انجام بدیم، یه لیزر مجدد انجام بدیم و صبر کنیم. ولی وقتی بیماری رو میبینیم که لیزر سابقه لیزر قبلی نداره، سابقه درمان قبلی نداره و خونریزی شبکیه قابل توجه در اثر عروق جدید رو عرض میکنم اتفاق افتاده درش، واقعا میترسیم. یعنی میگیم که این رو باید سریع یه کاری براش انجام بدیم. حالا اگر که تزریق داخل چشمی انجام میدیم ممکنه ظرف 2 هفته 3 هفته احتیاج به عمل جراحی هم داشته باشه و خیلی خلاصه منتظر نمیشیم که این خونریزی جذب بشه و با طمأنینه کار بکنیم. این قضیه اهمیت موضوع رو میرسونه که قبل از اینکه خونریزی اتفاق بیفته و محض دیدن اون عروق جدید اون لیزرها انجام بشه که به محله خونریزی نرسه. این که فرمودید که چقدر در بینایی اینها موثره، واقعا موثره. ببینید وقتی که بیماری دیابت و مرحله درمان چشمی رسید، یعنی وضعیتش وخیمه، مراحل پیش رفته است، مراحل اولیه نیست. عرض کردم مراحل اولیه با کنترل بیماری دیابت کنترل میشه. وقتی که میرسه به مرحله که درمان میخواد، یعنی شخص اونقدر کنترل نکرده یا اونقدر مسائل جانبی اضافه شده به این قضیه که به مرحله ای رسیده که اگر درمان انجام نشود منجر به کوری میشود، بنابراین درمانی که ما انجام میدهیم برای جلوگیری از نابینایی است، نه برای اینکه شخص مثلا دیده مثلا رانندگیش حفظ بشه، دیده خوندن نوشتنش حفظ بشه. یعنی وضعیت وخیمه.
بله.
این است که ما توصیه میکنیم حتما بیماران قبل از اینکه به مرحله خونریزی برسه تحت پیگیری و در صورت لزوم درمان مناسب قرار بگیرند و هنگامی هم که این علائم درشون ایجاد میشه، یعنی در کسی که دیابت داره علائم کاهش دید پیدا میشه، بلا فاصله مراجعه بکنه و تأخیر نندازه، به خاطر اینکه ممکن است عواقب ناخوشنود کننده ای داشته باشه که جبران پذیر نباشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
چه کنیم اطفال کرونا نگیرند؟ اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مورد ویروس کرونا برای اطفال. باید کودکان از رفتن به جاهای شلوغ و پربیروبار خودداری کنند و دستهای خود را به صورت مرتب بشویند. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه درمان است. همچنین کودکان باید مایعات زیادی مصرف کنند و اگر طفلی دچار علائم تنفسی شد سریعاً به دکتر مراجعه کند. و در مکتب‌ها و مدارس هم کودکان باید دست‌های خود را مرتب شسته و از ضدعفونی کننده‌ها استفاده کنند. کودکانی که در سن قبل از مکتب هستند باید از حضور در مکان‌های شلوغ و پربیروبار تا حد امکان خودداری کنند. اطفال باید مواد غذایی که دارای ویتامین C است مثل میوه‌ها، سبزیجات، ترکاری و سیفیجات را بیشتر استفاده کنند و با افراد سرماخورده تماس نداشته باشند. البته نیازی به مصرف مکمل‌ها و دواهای تقویتی خاص نیست.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر قاسمی فلاورجانی، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های شبکیه یا ریتین، در مورد خونریزی داخل چشم و علتهای او به طور خاص صحبت کردند، مخصوصا راجع به شایع ترین علت که اونمو مسئله دیابت یا مرض قند خون بود که مفصل صحبت شد. روند و پروسه آسیب زدن به عروق شبکیه و چگونگی تشکیل عروق جدید و شکننده بودن و آسیب پذیر بودن اینمی رگها را صحبت کردند و تاکید شد که بیمارانی که دیابت و مرض شکر دارند حتما باید حداقل سال یک دفعه توسط متخصص چشم اینا چشمایشان چک و معاینه شوند. راجع به خطرها و عوارض هم صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیب قاسمی، راجع به علت